بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 224. شعور. یا افعل الشاعرین یا اشعر العادلین. شعور از مصدر شعره به معنای علامت و علامتیابی است و شعائر الله که در قرآن آمده به معنای علائم خدا در عالم هستی است. از شعور به معنای یافتن و تشخیص علائم خداست در جهان. و شاعر کسی را میگویند که صاحب چنین قدرتی در درجات گوناگون میباشد و این علائم را در عالم بیان آشکار میکند، ولی خود هنوز به خود این علائم دسترسی ندارد مگر در جریان یک انقلاب پی در پی درونی و اصلاح اساسی اعمال و رسیدن به ذکر قلبی با خدا. کل این جریان را قرآن در اواخر سوره شعرا بیان می‌دارد. بدانید که شاعران در هر وادی سرگردانند و به ادعاهای خود عمل نمی‌کنند و پیروان آنها همه اغوا شدگان می‌باشند، مگر اینکه ایمان آورده و اعمال خود را به صلح بکشانند و اهل ذکر مستمر خدا شوند و از ظلمی که بر آنها رفته تبرئه شوند و ظالمان به زودی خواهند دانست که چگونه آنها را زیر و رو می‌کنیم و به چه جایگاهی باز خواهند گشت. شعور که منشأ شعر است و شعر به معنای امروزه فقط یکی از جلوه‌های شعور می‌باشد و از نظر قرآن همه کسانی که با علائم جهان سر و کار دارند و مشغول بیان و شرح این علائم هستند شاعرند. پس شعر در معنای کامل و جامع آن جهان منطق و استعاره است، زیرا علائم به خودی خود هیچ حقیقتی ندارند و هیچ واقعیت ثابت و مطمئنی هم ندارند، بلکه به سوی واقعیت حقیقی جهان که خداست راهنمون می کنند، مثل علائم راهنمایی و رانندگی که به خودی خود هیچ ارزش و اصالت و حقیقتی ندارند و در خدمت راه و رانندگی می باشند به سوی مقاصد گوناگون برای در خطر نیفتادن و گم نشدند. به این ترتیب کل جهان ادبیات از فلسفه تا رمان و نقد و شعر و هر آنچه که به بیان و قلم آید جهان شعرا و شعور است و تازه سطحی ترین جنبه شعور می باشد، زیرا شعور کامل و حقیقی در قرآن به معنای تشخیص و خواندن علائم غیبی است که به سوی خدا ره می نماید. در این آیات آشکارا میتوان معنای شعور و اهل شعور را درک نمود. اکثر مردم مردگانند و نه زندگان، ولی شعور ندارند که بفهمند. عذاب خدا ناگهان فرود می آید و اکثر شما درباره اش شعور ندارید. و نیز حساب مردم مگر با خدا اگر شعور داشته باشید. و فساد می کنند و می گویند که اصلاح کنندگانیم چون شعور ندارند. آنان که در راه خدا کشته می شوند مردگان نیستند، بلکه زنده اند و در نزد خدایشان روزی می برند، لیکن اکثرا شعور این حقیقت را ندارند. از شعور یعنی درک و خواندن عالم غیبی در واقعیت‌های عینی، یعنی پدیده‌های عینی علائمی از خدا هستند که اهل شعور کامل را به سوی حقیقت‌های نهان راهنمایی می‌کنند و عملاً این علائم را پیروی می‌کنند. از شاعرانی که فقط می‌خوانند و می‌گویند و حرف‌هایشان در تضاد با اعمال آنهاست، شاعران سطحی و ناقص می‌باشند و موجب اغوا و گمراهی پیروان خود می‌شوند، همانطور که اکثریت قریب به اتفاق شاعران و نویسندگان جهان معاصر از این قبیل می باشند. در تاریخ بشر بسیار انگشت شمارند شاعر و اهل شعوری که به مصداق قرآن از بیعملی و نفاق توبه کرده و ایمان آورده و بین عمل و ادعای خود صلح و صدق برقرار کردند و ظالمان را معرفی نمودند و به ظلم و خودفروشی تن در ندادند و اهل ذکر خدا شدند، مثل مولای رومی، حافظ، آرتور رمبو، آلبرت شوایتزر، بابا طاهر و امثال هم. در تاریخ معاصر ما، فروغ فرخزاد نیز نمونه ای منحصر به فرد از شاعران به ایمان رسیده است که پس از ایمانش خیلی زود از دنیا رفت و پس از ایمانش بر ظلمی که بر او رفته بود اعتراض نمود و جهان ریایی شاعران معاصر را رسوا نمود و بر علیه ستمگران و فریبکاران قیام کرد. این سخن او بیان همین واقعه قرآنی است. ایمان همان کبوتر خوشبختی گم شده ماست. و امروزه شاعران اکثرا فقط در موقع شعر گفتن شاعرند و در زندگی عملی روزمره از همه جاهل ترند. در تاریخ معاصر غرب نیز آرتور رمبو گل سرسبد خلاق ترین شاعران عصر جدید است که خیلی زود به خود آمد و از نفاق بین ادعا و عمل رهید و اروپا را با پای پیاده به سوی آفریقا ترک نمود و در آفریقا با عملگی و در گمنامی زندگی کرد و مرد و در دفتر کوتاه شاعر اعلان جرمش را بر علیه استکبار و استعمار و ظلم بشری میتوان دید. با اینکه اشعارش در کمال لطافت و خلاقیت و ایجاز است، عین واقعیت است. آلبرت شوایتزر، فیلسوف و موسیقیدان و شاعر و طبیب خارق العاده معاصر اروپا است که در جرگه همین اهل شعور به ایمان و ذکر رسیده است که ناگهان به خود آمد و اروپا را به سوی آفریقا ترک نمود و نیمه کامل عمرش را در قبایل بدوی آفریقا زندگی کرد و به طبابت آنها پرداخت و در میان همانها مرد. کلن جهان موسوم به روشن فکران را به منطق قرآنی میتوان جهان شعر دانست که با استعاره زندگی میکنند و سخن میگویند و اکثریت قریب به اتفاق آنان اهل ادعاهای بیعمل هستند و پیروانشان همه اغوا شدگان و فریب خوردگان این تمدن بیشعور هستند. همه اهل شعار در جرگه شعرا می باشند، حتی اگر هم به سبک معاصر قدما شعر نگویند. همه شعارها شعر هستند، چه فلسفی، چه سیاسی، چه هنری یا اقتصادی و سیاسی و مذهبی و غیره. به منطق قرآن رب شعر خداست. از شعر و شعور از ربوبیت پروردگار به انسان است و پدیده‌ای اکتسابی و آریه‌ای از مدارس نیست، پس از امانت‌های الهی است و خود از علائم بزرگ خدا در بشر است و مسئولیت بزرگ دارد که اگر ادا نشود و شاعر و روشنفکر به بازار خودفروشی ظالمان برود و شعورش را تبدیل به نان و نام کند، منافق می شود و موجب تشدید گمراهی مردم می گردد و همکاسه ظالمان است و بلکه از کافران هم بدتر است، زیرا به واسطه شعورش می داند ولی عمل نمی کند و به تدریج شعورش را از دست می دهد. شاعران بزرگ بسیاری را سراغ داریم که در بازار نفاق و خودفروشی به انحطاط و جهل و تباهی و عذاب بزرگی رسیدند. شاعران و ادیبان و روشنفکران همواره در جرگه اشد مظلومیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بودند و این همان ظلمی است که بر آنان رفته و آنان هم به این ظلم تن در داده‌اند، زیرا خود به بازار خودفروشی و نان و نام رفتند و اگر توبه نکنند و عمل خود را اصلاح نکنند خسرت دنیا و آخرت می شوند و کسی که شعورش را که امانت الهی و نور هدایت درونی است به بازار نان و نام ببرد، عاقبتی جز این ندارد و این است که خداوند می‌فرماید: ای اهل ایمان، علائم و امانت‌های خدا را مفروشید که کافر می‌شوید. شعور از نشانه‌های ایمان است و اگر حفظ شود و به بازار نرود، تبدیل به علوم غیبی و حکمت و معرفت قلب می‌شود و اهلش را به کمال می‌برد، ولی اگر فروخته شود، به اشد جهل و گمراهی و خسران می‌رساند. ولی سنت شعر و شعور در تمدن جدید خودفروشی شده است و اهل شعور و شعار و شعر را به بدبخت ترین و رسواترین خدمتگزاران جهل و نفاق و ستم و طاغوت تبدیل کرده است، به قیمت لقمه این نان حرام و اندکی نام بیقدر و بازیچه. اهل شعور اگر بخواهند از شعورشان نان بخورند، بدون شک آن را از دست می دهند و به خفت و رسوایی می رسند. دیده این که حتی اهل شعور در حوزه روحانیت که مثلا کاری جز تبلیغ دین ندارند، ولی چون از نان و نامش بهره می برند، همگی به سمت نفاق و خدمت به طاغوت و جهل می روند. دکتر شریعتی از کاملترین و صدیقترین و مؤمنترین و اهل ذکرترین شاعران و اهل شعورهای قرن است که شعارش اینه عملش بود. تقوا یا اتقوا المقربین یا اقرب الفاصلین. تقوا به لحاظ لغت به معنای ترسیدن و برحذر بودن و پرهیز نمودن و فاصله گرفتن و پشت نمودن و پنهان نمودن است و در دین و قرآن این صفت در رابطه با خدا مطرح می باشد که مکررن مذکور است و به معنی پرهیز و ترس و دوری از خداست و این امر خدا و دین به مردم است در دوران نزول و نبوت ها. و اما عکس این دستور به مؤمنان است در دوران رجعت و ختم نبوت که در قرآن به نام تقرب آمده است و به معنای نزدیکی جستن به خداست. پس تقوا و تقرب به معنای دوری جستن و نزدیکی جستن از خدا و به سوی خداست که در عمل واقعی به معنای دوری جستن و نزدیکی جستن نسبت به نفس یا خود و خواهش‌های آن است. در اینجا نیز خود و خدا سمت و معنای واحدی دارد. همانطور که قرآن می‌فرماید هر که خدا را از یاد ببرد خود را از یاد می‌برد. پس تقوا امر نبوی است و تقرب امر ولوی یا علوی و این دو امر به کلی متضاد و معکوس در قرآن نشان دیگری از دو مرحله تکوین دین و اسلام و قرآن است که کلیه احکام دین در دو مرحله و بر دو محور تقوا و تقرب بسیج شده است که هر مرحله از احکام مختص مخاطبانی در مراحل مختلف دین و معرفت است. مسلمانان و مؤمنان، اهل ظاهر و اهل باطن، اهل زن و اهل دل، عوام و خواص. همانطور که در سوره شعرا مکررن ذکر شده است، همه انبیای الهی به مردم می گفتند که ای مردم، از خدا بپرهیزید و از ما پیروی نمایید. یعنی پرهیز از خود و نزدیکی و تبعیت نسبت به انبیا. در این مرحله خداوند می فرماید اگر مرا دوست می دارید، پس از رسولان من پیروی کنید تا شما را هدایت کنم. دوران تقوا موجب پدید آمدن نفس شاهده است که انسان از خود براید و از خود فاصله گیرد و بر خود شاهد گردد. به زبانی دیگر تقوا موجب سنویت نفس بشر گردید و بشر از خواب در خود ماندگی غریزی و حیوانی بیدار شد و از خود به خود آمد و خود را کشف نمود. یعنی با جدا شدن از خود، خود را یافت. یعنی با دوری و پرهیز از خواسته های نفس، خود را کشف نمود و این عرصه جدایی بشریت از حیوانیت است و همان نقطه و حلقه است که داروین در فهمش عاجز ماند و آن را حلقه مفقوده نامید. حلقه مفقوده در واقع همان نبوت و تقواست که در بشر پدید آمد. از اینجا میتوان فرق بشر و سایر حیوانات را این گونه بیان کرد که انسان حیوانی است که میداند که هست و این دانایی بر وجود خیش حاصل نبوت و اثر تقواست. به همین منطق میتوان گفت که انسان حیوانی است دوگانه. البته این تعریف انسان در عرصه نبوت و قبل از ختم نبوت است. همانطور که قرآن می‌فرماید، همواره بخش عمده‌ای از مردم هنوز وارد عرصه تقوا و نبوت نشدند و نمی‌دانند که هستند و بر خود شاهد نیستند و قرآن اینها را حیوانات می‌نامد، یعنی هنوز به مقام بشری نرسیدند. و اما وادی تقرب که از کمال تقوا برمی‌خیزد، وادی رجعت به خیشتن است که همان رجعت به خدا می باشد و وادی شهید و وحید و موحد شدن و به وصال با خود رسیدن است و این مقام خلافت اللهی انسان است. پس دو نوع یگانگی داریم، یکی یگانگی حاصل از در خود ماندگی حیوانی و نباتی و جمادی است که آدمی بر بود واقف نیست و گویا اصلا وجود ندارد، و یکی هم یگانگی پس از دوگانگی یا تقواست که محصول وادی تقرب یا ولایت می باشد و مقام الهی است و کمال وجود معرفت است. پس تقوا مرحله از خود فرود آمدن است و خود را دیدن و فهمیدن است و بر امیال و صفات نفس معرفت یافتن است و از خود جدا شدن و پاک شدن است، و تقرب مرحله رجعت و عروج به سوی خیش است و به خود رسیدن و بر خود وارد شدن و در خود قرار گرفتن است که این جریان توحید و وصال و سلوک الالله است. پس تقوا خود را یافتن است و تقرب به خود آمدن است تا توحید کامل که همانا خود شدن است و مظهر حق گردیدن است. و تقرب میسر نیست جز در وادی ولایت و در محضر امام حی و حاضر به انسان موحد و خود شده است، و این است که علی علیه السلام را پیشوای موحدان می نامیم. پس تقوا حاصل ایمان ظنی است و تقرب حاصل ایمان قلبی و شهودی. این است که قرآن می فرماید که قرآن اهل تقوا را هدایت می کند و اما اهل تقرب و آنان که مرحله تقوا را کامل کرده اند فقط به واسطه قرآن ناطق هدایت می شوند. همانطور که پیامبر اکرم همه متقیان را که در تقوا کامل شده بودند تحویل علی علیه السلام می داد، مثل سلمان فارسی و کمیل و امثالهم. و این است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید چون به تقوا رسیدید برای علم علی علیه السلام آماده شده ای. یعنی تقرب الالله و وادی توحید. پس تقوا مقدم است بر تقرب و اساس تقرب و رجعت است، زیرا تا انسان خود را نیافته باشد و بر خودش شاهد نشده باشد نمی تواند به سوی خودش برگردد و خود را بشناسد و بر خود وارد شود. پس تقوا همان مرحله خودیابی است و تقرب مرحله خودشناسی است و خودشناسی بی امام، خیال باطل و خودفریبی است. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که خود را اهل طریقت و تقرب و توحید و ولایت می خوانند به کلی برای این امر آماده نیستند و لذا گمراه تر می شوند به دو دلیل. یکی آن که به تقوا نرسیده و خود را نیافتند، دومین که امام حق ندارند و هر گروهی یک شیاد و مدعی کذاب و فاسقی را پیر خود قرار داده و نهایتاً جز به اعتیاد و تبهکاری و خیانت نمی رسند و به کلی از دین بری می شوند. برای همین است که اکثر این دراویش کذاب به کلی از احکام تقوا و اصولاً از کتاب خدا و رسول او بیزارند و بلکه با آن عداوت می کنند. در مرحله تقرب یعنی رجعت و ولایت همان راه آمده است که در بازگشت کشف می گردد. یعنی همان تقوا و احکام انبیا است که حقیقتش در اعماق وجود پدید می آید و تبدیل به معرفت می شود و تصدیق می گردد و به صورت نور علم و معرفت و کرامت و هدایت و عشق از وجود اهل تقرب بروز می کند. و طبق کلام قرآن، آنگاه که اهل تقرب به کمال نزدیکی رسیدند و از مقربین درگاه حق شدند، با علیین روبرو می شوند که پیشا پیش آنها آنجا حضور دارند و می گویند حق است و این واقعه کشف امام حی و حاضر است و دیدار با اوست، یعنی پرده از جمال دوست کنار می رود و حقانیت دیده می شود. یعنی سالک اهل تقرب به میزانی که به خود نزدیک می شود و به پروردگارش در دلش نزدیک تر می شود، به امامش نزدیک تر می شود و جمال باطن خود را در جمال امام می بیند. این است که بی امام نمی توان اهل تقرب و اهل سیر و سلوک الالله شد. و هر که در تقوا کامل گردد، دیر یا زود امامش را می‌یابد و وارد وادی رجعت می‌شود که وادی عروج و لقاء الله است و وادی قیامت است. در راه رجعت است که سالک به حقیقت و بطن همه آن آرزوها و امیالی که از آن گذشته بود می‌رسد و این است که وادی وصالت است. تقرب اجر تقوا است. تقوا همان وادی شریعت و نبوت است و تقرب وادی طریقت و حقیقت است. مکان متقین از همین دنیا در جنت است و در جنت است که سلطان کبیر دیده می شود و زان پس دست در دست او به وصال می رسی و به رضوان می روی. و ائمه اطهار علیه السلام هم پاسدار تقوا بودند و هم رهبران تقرب. مقام منحصر به فرد آنها در تاریخ دین از همین روست. عفو یا الطف الراشدین یا اعشق الغافرین. در عرصه تقوا انسان به میزانی که از خود می‌پرهیزد و از امیال خیش فاصله می‌گیرد و از خود می‌گذرد، به دیگران نزدیک می‌شود و این همان نقطه پیدایش تمدن و جامعه بشری است. از نبوت که عمل تقواست عامل پدید آمدن میل اجتماعی در بشر است. پس بنیانگذاران جوامع و تمدنها انبیای الهی بوده اند و متقین. پس تقوا موجب انس و الفت با دیگران می شود. این دیگران شامل کل طبیعت نیز هست. پس تقوا موجب می شود که چشم انسان به جهان بیرون باز شود و متوجهش گردد. تقوا یعنی از خود بیرون آمدن. این است که انبیای الهی که مظهر اشد تقوا بودند، نخستین و بزرگترین خادمان و دلسوختگان مردم بودند، تا آنجا که در قرآن خداوند مکررن به انبیای خود اختار می دهد که در مردم پرستی افراط نکنند و تا این حد برای آنان به درگاه خدا طلب رحمت و مغفرت نکنند. در واقع انبیای الهی نخستین سوسیالیست های صدیق و مخلص بودند و هیچ اجر و شکری هم از آنها انتظار نداشتند. و تلاش کارل مارکس هم به معنای تجدید عصر نبوت است و تلاشی عبث بود و تباه گردید، ولی قابل احترام و قداست است و این حق را یک مؤمن اهل معرفت باید دریابد تا همکاسه استکبار و طاغوت نشود. ولی مردم گرایی حاصل از عرصه تقوا اگر به افراط گراید موجب بیزاری از مردم می شود، همانطور که حتی در انبیای الهی گاه چنین وضعی رخ داده است، مثل حضرت یونس. پس از خود گذشتن موجب مردم گرایی است و مردم گرایی در خطر انتقام است که اهل تقوا نتواند از آنها هم درگذرد و آنها را هم عفو نماید. آن که قادر به عفو مردم نباشد، البته احکام قصاص و حقوق قضایی در دین وجود دارد که برای همین ناتوانی اهل تقوا است. ولی امر اول خدا در مورد متقین آن است که عفو کنند و به مراجع قضایی که محل حاکمان قضات مشرک و کافر و منافق است رجوع نکنند که به حق خود نمی رسند. این امر در قرآن کریم مذکور است که صبر کنید و عفو کنید اگر مؤمنان هستید، که خدا هم عفو کننده و صبور است. ولی اگر نمی توانید قلباً درگذرید و عفو نمایید، پس قصاص کنید، درست به همان میزان ظلمی که به شما شده است، و افراط نکنید. پس حتی امر قصاص هم برای اهل دین و مؤمنان و متقیان امری شخصی است و ندادگاهی. و کلیه احکام و حدود شرعی هم همگی برای مؤمنان نازل شده است و برای متقیان است که اجرا کننده و شاهدان اجرا هم باید مؤمن باشند و لاقی. آن که نتواند با مردم عفو و صبر و گذشت پیشه کند، در کار تقوا مختل شده است و نمیتواند آن را به کمال برساند و راه تقرب به خیش و خدایش را بگشاید. و اصلاً عفو کردن مردم و از مردم گذشتن و حقوق خود را در نزد مردم وانهادن، همان راه بازگشت به خود و خدات، یعنی خدمت خالصانه و بی مزد و منت نمودن به مردم و انتظار هیچ تشکر نداشتن، و بلکه ظلم و تعدی و حسادت و انکار و کفران آنها را عفو نمودن، همان راه رهایی از وسوسه ناس و پناه بردن به رب الناس است و راه رجعت و تقرب به خیش و خدای خیش است، چرا که بخشش و کفران و عفو اخلاق خداست و امر دل است و از همین طریق میتوان راه خانه دل را که منظر خداست پیدا کرد. و این همان سیر من الخلق الال حق است که عملش همان خدمت و محبت خالصانه است، حتی به دشمنان خود. پس عفو دو مرحله دارد که همان دو مرحله تقوا و تقرب است و عبارت است از گذشت از خود و عفو خود و گناهان خود و سپس خدمت خالصانه به مردم و گذشتن از گناهان و ظلم مردم نسبت به خود. ناس از انس است و ناس حوزه انس انسان متقی با خیشتن است و حوزه خودیابی و خداشناسی است بر اساس صبر و عفو و ایثار خاص با دشمنان خود. و آنجا که دشمنان خود را قلباً دوست بداری و این دوستی امری تقلیدی و تلقینی نیست، بلکه واقعی است که بر اثر معرفت پدید می آید، زیرا انسان متقی می‌بیند که چگونه دشمنانش او را به سوی حقیقت و اخلاص سوق می‌دهند و از دنیا مبرا می‌کنند و او را به سوی خودش و خدایش سوق می‌دهند، ولی نمی‌دانند که چه می‌کنند. آنها به خیال خود از او انتقام می‌گیرند و عفو و صبر و ایثارش را دال بر ضعف و یا جهل و جنون او می‌دانند. پس عفو و محبت قلبی و خالصانه با دشمنان خیش بستر عملی و عینی راه رجعت به خیشتن و خودشناسی است. پس انسان متقی با گذشتن از امیال و آرزوهای خود و با عفو کردن خطاها و گناهان خود، خود را شاهد می شود و می یابد و با عفو مردم و خدمت به آنها و محبت خالصانه با دشمنان خود به سوی خود بر می گردد و با خود صلح می کند و بر خود وارد می شود و موحد می گردد. متقیان با گذشتن از امیال خود به مردم می رسند و با خدمت خالصانه به مردم به خود می رسند و با عفو گناهان و ظلمهای مردم نسبت به خود می توانند خود را دوست بدارند و بر خود وارد شوند و بر خود معرفت یابند و در خود قرار گیرند و به مقام توحید که عالی ترین مقام وجود انسان است برسند. پس اهل معرفت می داند که شقی ترین دشمنان در حقیقت بهترین دوستان انسان در وادی رشد و هدایت می باشند. پس حب دشمنان امری معرفتی است نه تصنعی. حب به دشمنان خیش گاه به چنان حدی از اخلاص و معرفت می رسد که مؤمن خالص دیگر نمی تواند ببیند که دشمن از سر جهل تا این حد به خودش ظلم می کند و عذاب می کشد. این است که ممکن است او را به قتل برساند. همانطور که علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام در کربلا چنین کردند و این اشد اخلاص و عشق است. و یا رفتار علی علیه السلام با قاتلش نیز جلوه دیگری از حب دشمن است. پس بدترین دشمن بهترین دوست توست اگر بدانی و ببینی. کل جریان سیر و سلوک در دین و وادی رشد بشر عبارت است از خود تا به خود. و در این فاصله فقط حضور ناس یعنی مردم است و مردم شناسی است که جز با ابزار خدمت و ایثار و عفو و محبت امکان پذیر نیست. و مردم آیینه نفس سالک است و سالک طبقات باطن خود را به عین در مردم مشاهده می کند. پس از این روست که علی علیه السلام می فرماید کسی که خود را نشناخت مردم را هم نشناخت. پس خودشناسی و مردم شناسی و خداشناسی امری واحد است و سراسر از گوهری از خودگذشتگی تغذیه می کند. پس عفو کردن دیگران عفو کردن خیشتن است. پس مبادا که در عفو دوچار غرور شوی و منت بگذاری و انتظار تشکر داشته باشی که خطری عظیم و جهلی مهلک است. بایستی عفو کنی و منت هم بکشی و تشکر هم بکنی که عفو تو را پذیرا شدند. پس قدر دشمن خود را بدان تا قدر تو بر تو آشکار گردد و با خود دوست شوی و این همان ولایت است. زیرا گوهره و مقصود ولایت همانا دوستی با خیش است که همان دوستی با خداست و دوستی با امامت. و امام تو نیز بر حسب ظاهر بدترین و بیرحمترین دشمن توست. زیرا همه دنیا و آمال دنیوی و تعلقات بیرونی و ناسی را از تو می گیرد و تو را مجرد و پاک و بیغش می کند. دشمنان هم با تو همین کار را می کنند، زیرا دعوا و خصومت مردم همه بر سر دنیا و دنیا پرستی است. دشمن تو را از دنیا پاک می خواهد و دوست خالص تو نیز همینطور. پس دوست و دشمن باطنن یکیست و جز دوستی وجود ندارد و هیچ دشمنی در کار نیست اگر اهل باشی. ملک یا الطف المالکین یا افلح المالکین. عالم وجود ملک خداست و عرصه ظهور و حضور اوست و از این روست که وجود موجود است و این است که هیچ چیزی و هیچ کسی مالک چیزی نیست حتی مالک خودش، زیرا خود همان حد مالکیت و وجود خدا در هر چیز و کسی است و رزق هر چیزی از وجود است و هر کسی که خود و غیر از خدا می‌بیند و می‌فهمد در ورطه عدم قرار دارد و این است علت عذابش. خداوند به میزانی که در هر چیز تصرف و مالکیت و حضور و ظهور دارد، به همان میزان آن چیز خودی را وجود نشان می‌دهد و خودیتی می‌یابد. خودیت همان خداییت است. پس میل و تصور انسان در تملک و تصاحب بر چیزی منشأ نخستین جهل است و این جهل که حاصل جهل نسبت به خود است، منشأ کفر و ظلم و همه رنج‌ها و بدبختی‌ها است و سمت و سوی دوزخ است و در حوزه عدم افتادن است، زیرا همه عذاب‌ها و رنج‌های بشری چیزی جز عوارض قرار گرفتن در حریم عدم و نابودی نیست، زیرا خود فقط خداست و خیال خود خیال ابلیس است و نطفه عدم و رنج است. وقتی آدمی حتی مالک خود نیست، پس چگونه میتواند مالک غیر باشد؟ و این است که به قول پرودون، مالکیت مزمنترین دزدی است و در واقع مالکیت قدیمیترین دروغ است و منشأ هر دروغ و ریاست، زیرا همواره آشکار می شود که آدمی مالک خودش نیست و برای پوشانیدن این رسوایی مجبور به دروغ و ریا و انواع عذاب می شود. پس هر دروغ و کفر و ستمی منشأی جز احساس مالکیت ندارد، به جهل اکبر است و کاذبترین احساس بشر است، احساسی که القا کننده اش شیطان است، زیرا می خواهد بین انسان و خدا جدایی افکند تا مثل خودش رانده و تبعید در دوزخ شود. زیرا ابلیس هم برای خود خودیتی قائل شد و از این رو به دوزخ که عرصه تجربه نابودی است سرنگون گردید. و آن کسی هم که میگوید من خدا هستم، به اشد جهل و لعنت مبتلا شده است و به اشد دروغ گراییده است، بلکه باید گفت من خدا هست. و این نکته هزار بار باریکتر از مو می باشد که جز اهل معرفت در نمی یابد و اصولاً چنین گفتن هم جایز نیست، و آن که به این معرفت رسیده باشد مظهر صفات خدا می شود و از من و خیال کاذب خود پاک است. من خیال است و خیال حاصل زنگرایی است، و اگر عرصه ذهن پرستی در قرون اخیر عرصه ظهور سرمایه‌داری کلان و امپریالیسم و مکتب اصالت مالکیت است، بیهوده نیست. و کشف کارل مارکس از مکاشفات تراز اول وادی خودشناسی در تاریخ معاصر جهان است و مکاشفه‌ای دینی و قرآنی است و حق است و علوی است، و نبرد او با مالکیت نبردی علوی و الهی است و قدرت اندیشه او در جهان معاصر از همین قدرت فطری و دینی می باشد که به مدت یک قرن بزرگترین بلای جان مالکیت پرستان و متکاسرین و ستمگران جهان بوده است. و نفوذ مکاشفه این بزرگ مرد اساساً در جوانان بود که هنوز فطرت ایمانی و دینی خود را تباه نکرده اند و پاک و عاشق پیشه و جوان مرد و صدیق هستند و به دنیا آلوده نشده اند و نیز بر روحانیت اسلام و مسیحیت نیز به شدت اثر نمود و خواه نخواه آنها را منقلب کرد و انقلاب اسلامی سال 1350 و هفته ایران نیز اساساً انقلابی مارکسیستی بود، هرچند که رهبریش روحانی بود. اصلاً تفکر ایجاد حکومت اسلامی در روحانیت قرن بیستم بدون تردید از آثار نفوذ جهانی اندیشه مارکس است که هم ریشه ای بر حق دارد و هم جنبه ای مشرکانه دارد، متاسفانه در میان مردم جهان و از جمله انقلابیون مذهبی و غیر مذهبی ایران و اسلام هم آن رگه های مشرکانش فائق و حاکم گردید، چرا که به قول قرآن اکثریت مردم همواره مشرکند و آرزوهای باطل خود را پیروی می کنند. اگر مارکسیسم بر حق ترین و انسانی ترین جریان حاکم بر بشریت در قرن بیستم است و نزدیک ترین حد شرک به ایمان است، به واسطه مکاشفه کبیر مارکس درباره دروغین بودن و ظالمانه بودن و ضد انسانی بودن مالکیت است. مالکیت در اسلام به قدری حرام است که حضرت علی علیه السلام از درآمد حاصل از کار بازوی خود هم ارتزاق نمی کرد و همه را انفاق می نمود. بر هر عاقلی آشکار است که میل به مالکیت و احساس مالکیت و حفظ مالکیت و حرص مالکیت منشأ همه فسادها و ظلم هاست و تخم کفر و جهل می باشد. و تمام ارزش معرفت نفس در این است که سالک معرفت به تدریج می‌یابد که اصلاً خودی در میان نیست و همه خداست، و این است که همه عرفا و در صدر آنها پیامبر صلی الله و امامان ما مظهر اشد فقر در تاریخ بشر بودند و به این فقر فخر می کردند و در این فخر به کمال بی‌نیازی و قداست نفس می رسیدند و سلطان وجود می شدند. و این که مقام و وادی هفتم معرفت را عرفای ما مقام فنا نامیده اند، همانا فنای خود در خداست و از این روست که از بطن این فنا بقا روی می نماید و وجود یعنی خدا از انسان ظاهر می شود، مثل علی علیه السلام. پس مقام فنا که این بقاست، چیزی جز بنیان براندازی مالکیت از وجود خیش نیست. بزرگترین بهانه و نقطه ضعفی که اکثر منافقان در دین بر اندیشه ضد مالکیت مارکس گرفته اند مربوط به مالکیت مرد بر زن است در مسئله زناشویی. و از همینجا می توان صفت پایین تن پرستی این علمای فاسق را شناخت. به خداوند هم می فرماید اکثر مدعیان علوم و اخبار دینی فاسقانند و منافقانند و زر اندوزانند. اولا کتاب مالکیت و منشأ خانواده از فردریک انگلس، دوست صمیمی مارکس و تنها یاور و حامی اوست و نه از مارکس. ثانیا در این کتاب هرگز نکته‌ای وجود ندارد. همانطور که همه تفاسیر مربوط به قرآن در طول تاریخ به توسط علمای فاسق پدید آمده بر مدار پایین تن دور می زند و محور رساله های علمیه هم پایین تنه است. بعضی از این به اصطلاح علمای دینی عملاً فروید را پیروی و تصدیق کردند، ولی با مارکس عداوت دینی ندارند. و در تمام قرآن مکررن می خوانیم که خداوند می فرماید که ای مردان، زنان شما امانتهای الهی هستند و فرزندان شما نشانه‌های هدایت هستند و خداست که به آنها روزی می‌دهد و شما صاحب و مالک آنها نیستید و به آنها زور و ظلم مکنید و اگر راحت نیستید با عدل و مهربانی رهایشان کنید و آنها را زجر مدهید. این صفت زن پرستی و فرزند پرستی است که این مدعیان کذاب دین را به عداوت با مارکس کشیده است، وگرنه ابعاد و رگ و ریشه های مشرکانه مارکسیسم را که همانا تشکیل حکومت دیکتاتوری پرولتاریاست همه قبول دارند و سلطه‌گری و جباریت موجود در بطن مارکسیسم را با دل و جان پذیرایند و از آن پیروی هم می کنند، همانطور که در انقلاب ایران بسیاری از سنت های ضد بشری مارکسیسم در شوروی تقلید کردند تا حاکمیت زور و جهل را تقویت نمایند و با شوروی منحرف شده از اصول همکاری های فراوانی نمودند. عقل یا عقل الفارین یا اغلب القالحین. عقل به معنای یافتن، مهار کردن و مسلط شدن و فائق آمدن است و قرآن کریم اکثریت مردم را از این قدرت مبرا می داند و می فرماید اکثر مردم قدرت تعقل ندارند، یعنی نمی توانند پدیده های عالم را بیابند و به چنگ آورند و بر آن مسلط شوند و بر آن فرمان برانند و به سوی هدایت و حق بروند. تعقل نمودن به لحاظ معنای لغت نیز دقیقاً مراحل دهنه و زین نمودن است و سوار شدن بر اسب و مهار کردن و راندن اسب است به سوی مقصد. و در قرآن فقط مؤمنان در درجه ایمانشان قادر به این کار هستند و مشرکان و کفار این قدرت را ندارند و بلکه به پرستش چیزها می پردازند و عملاً به اسارت چیزها در می آیند و آن چیزها هستند که بر مردم سوار می شوند و وجودشان را تسخیر می کنند و به بند می کشند و به دوزخ می برند. عقل و تعقل صاحبش را به بهشت می‌برد که محل ظهور اراده و همه امیال اوست و بهشت تسلیم اراده اوست و او در بهشت فرمان می‌راند و در واقع بهشت سرزمین فرمان روایی انسان عاقل است، یعنی بهشت همانا کل این جهان هستی و طبیعت است که تحت فرمان و اراده مؤمن عاقلی در آمده است و دوزخ همین جهان هستی است که بر کافران مسلط شده و آنها را به فرمان خود کشیده است و مجبور به اطاعت نموده است. دوزخیان مجبوران و جبارانند و اهل بهشت مختاران می باشند. پس عقل سمت رسانیدن انسان به اختیار مطلق اراده بر جهان است. پیامبر اکرم در حدیث معراج می فرماید که در نزد خدا عقل بر دین برتری و تقدم دارد، زیرا به واسطه عقل می توان در دین راه یافت. و تمام قرآن دعوت به تعقل است. پس تعقل ربطی به زنگرایی و خیال بافی و آرزو تراشی و آرمان پرستی ندارد و بلکه برعکس است و علی علیه السلام می فرماید آرزوها آفت عقل می باشند. و ذهن انسان منکر دل جز خیال بافی و حدس و احتمال و آرزو سازی هنر و کار دیگری ندارد. ذهن حوزه تسلط جهان بیرون بر انسان است و اهرم فشار جهان ماده بر خود وجود انسان است و اگر ذهن به دل نگراید و تحت فرمان دل نیاید، نمیتواند از این فشار و سلطه جهان برون رها گردد. و قدرت تعقل ذهن از فرمان و قوت امر دل است، زیرا کانون اراده و قدرت و حیات بشری دل اوست و ذهن به واسطه امر و قدرت و اراده ای که از دل می گیرد می تواند جهان بیرون را ببیند و دریابد و بران مسلط گردد و جهان را مرکب و ابزار هدایت خود نماید، نه اینکه با مالکیت و تسخیر و تصاحب و در یوزگی اشیای بیرون برسد و بت پرستی پیشه کند. پس برعکس تصور بسیاری از عارف نمایان جاهل، عقل ضد عشق نیست، بلکه مرکب عشق است و از عقل است که وجود به عشق میرسد و از فسق میرهد. خیال بافی و غفلت از دل است که آدمی را به فسق میکشاند. فسق یعنی پا گذاشتن بر نشانه های خدا و نشانه های خدا را وسیله هوس بازی نمودن. آنهایی که با توسل به چند بیت شعر از عقل پناه به عشق میبرند، در واقع اصلا نه عقلی دارند و نه عشقی یافتند، بلکه از جهل به فسق پناه میبرند. و به قول قرآن آنان که شعر و شعرا را پیروی می کنند و شعر را مذهب خود قرار می دهند اقوا شدگانند. این شعر پرستان توجیه گران اشد فسق خیش می باشند که شراب خاری و اعتیاد به مخدرات است و همه کسانی که در وادی شعر عقل را رد می کنند و دم از عشق می زنند فاسقانند و بویی از عقل و عشق نبردند و توجیهگر اسارت مرگبار خود در چنگال اعتیاد و الکلیسم می باشند. مولای رومی که بزرگترین سخنگوی عشق هزاری اخیر جهان است، کتاب خود مثنوی را که به منزله قرآن فارسی می باشد در 6 دفتر تدوین نموده که 6 مقام عقل است: عقل اول و عقل دوم و غیره، و در هر مقام عقل یک وادی از عشق را نشان می دهد. رحمت و حب و لطف پروردگار اگر به وادی تعقل نیاید و تبدیل به علم و حکمت و فقه و درجات معرفت قلبی نگردد، بدون شک به فسق می‌گراید و تبدیل به جهل و کبر و بغض و عذاب می‌شود. همانطور که حب و عشق بین زن و مرد اگر به وادی معرفت و تعقل و دین نیاید، بدون شک به فسق و خیانت و نفرت می‌رسد، همانطور که اکثراً چنین است و دردناکترین زناشویی‌ها و ناکامترین ازدواج‌ها حاصل عشق‌های بی‌دین و بی‌معرفت و بی‌تعقل است و پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید: عشق از اول تا به آخرش آداب است و ادب از محصولات عقل است که آدمی را به بهار کردن نفس خود می‌کشاند. نخستین مرحله و اصل تعقل، امانا تعقل در نفس و مهار نمودن نفس است و نفس را بدون شناخت نمیتوان مهار نمود و بر آن فائق آمد. پس تعقل از محصولات معرفت نفس است، زیرا نفس آدمی که از دریچه حواس و ذهن با جهان بیرون مربوط می شود، اگر شناخته نشود مسلماً به اسارت اشیای بیرون در می آید و به تملک مسائل بیرونی می رسد و در مالکیت بر چیزها، این چیزهای بیرونی هستند که مالک نفس می شوند و نفس را تسخیر می نمایند. از تعقل ضد مالکیت است و جریان معکوس یا سلطه‌گری و مالکیت پرستی است. برای همین است که علی علیه السلام مکررن مؤمنان را از آرزو پرستی و هوای نفس برحذر می دارد، زیرا آرزوها چیزی جز مالکیت هرچه بیشتر در جهان بیرون را نمی طلبند. مالکیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و انسانی. ولی عملاً آنچه که در پیروی از آرزوها حاصل می شود، این است که به ناگاه فرد جاهل می‌بیند که این خود وجود اوست که به مالکیت چیزها در آمده و اسیرش گردیده است. سخن معروف حکمت یونانی حق است که سعادت یعنی این که مالک چیزی نباشی تا چیزی مالک تو نباشد. کسی که نفس خود را شناخت و مهار نمود و بر آن سوار شد، به همان میزان بر جهان بیرون هم فرمان میراند، نه اینکه فرمان ببرد و بنده اشیا و قدرتمندان باشد. و این سیر تعقل و ارزش منحصر به فرد عقل در انسان است.